رادیوی جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. بنده میرزایی دعوت میکنم با این بخش خبری همراه بنده و همکارانم باشید. سران قوا بر تسریع در رسیدگی به مردم سیل‌زده سیستان و بلوچستان و نظارت بر بازار کارهای اساسی تاکید کردند. در نشست رؤسای قوای مجریه، مقننه و قضاییه که امروز به میزبانی رئیس مجلس در بهارستان برگزار شد، سران سه قوه بر سرعت بخشیدن به خدمات امدادی و تأمین ماجحتاج ضرورت سیل‌زدگان سیستان و بلوچستان تأکید کردند. رؤسای قوا همچنین تنظیم بازار به خصوص اقلام اساسی در آستانه ماه مبارک رمضان و عید نوروز و جلوگیری از گرانفروشی را خواستار شدند. رؤسای سه قوه ضمن قدردانی از مجاهدت سیاسی مردم در 11 اسفند بر لزوم توجه به مطالبات مردم و رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی نیز تأکید کردند. گروه‌های استهلال فردا برای رصد هلال ماه مبارک رمضان در سراسر کشور مستقر می‌شوند. عضو ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری گفت احتمالاً این هلال در روز دوشنبه رؤیت شود. آقای موحد نژاد:
در غروب روز یکشنبه حدود 100 گروه در نقاط مختلف کشور برای دیدن هلال ماه مبارک رمضان اقدام خواهند کرد. پیشبینی کارشناسان این هست که هلال در روز یکشنبه قابل رؤیت نخواهد بود، اما در روز دوشنبه به راحتی هلال قابل رؤیت خواهد بود. بنابراین انتظار ما این هست که همون جور که در تقویم آمده روز سه‌شنبه اول ماه مبارک رمضان باشد.
مانور آمادگی هلال احمر برای سفرهای نوروزی 1403. رئیس جمعیت هلال احمر گفت توان امدادی هلال احمر در مقایسه با سال گذشته 100% افزایش یافته است.
حضور 20 هزار امدادگر و نجاتگر جمعیت هلال احمر در 1500 پایگاه ثابت و سیار در طرح نوروزی امسال. شما چند سال امدادگر؟
ما حالوش 12 ساله که در خدمت هلال احمر هست.
من 11 سال.
تو این 11 سال چند سالش نوروز تو جاده بودی؟
همه‌شو بودم تقریبا.
چه شب عید چه 13 بدر همیشه تو جاده بود.
این حس خدمت به مردم چه حسی داره؟
حس خیلی خوبی، حس لذت بخشه.
8000 پزشک و نیروی درمان در قالب داوطلبیار امداد و نجات در کنار امدادگران حضور خواهند داشت. آقای سلیمی، رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر:
با مشارکت پزشکان و پیراپزشکان داوطلب هلال احمر، هم به صورت حضور فیزیکی در پایگاه‌های امداد و نجات طرح نوروزی و هم مشاوره‌های آنکال تلفنی با مراکز کنترل عملیات خواهد بود.
همچنین از 90 قلاده سگ زنده یاب در عملیات‌های نجات استفاده خواهد شد. امدادگر داوطلب:
همه آوارا از سران هستیم، ما زلزله و سیلابای مختلف و
پایگاه ها مستقر هستیم.
بله بله.
4000 دستگاه خودروی عملیاتی و آمبولانس هم در ورودی و خروجی شهرها و همینطور نقاط حادثه خیز جاده ها مستقر خواهند بود. آقای کلیبند، رئیس جمعیت هلال احمر:
ما هم نیروی انسانی، هم خودروهای امدادیمون رو و هم پایگاه ها و پست هامون رو دو برابر کردیم که بتونیم خدمات بهتری رو بدیم. تمام نقاطی که حادثه خیز بودن یا حادثه ساز هستن، به عنوان افرادی که میتونن اونجا وایسن و هشدار بدن، قرار شد که حضور پیدا بکنیم و از آلارم ها و ماشین های استفاده بکنیم که رانندگان عزیز متوجه بشن که اونجا یک خطری ممکنه تهدیدشون بکنه و پیشگیری کنیم از اتفاقات.
استقرار تیم های هلال احمر در جاده های کشور از 24 اسفند ماه شروع و تا 17 فروردین ادامه خواهد داشت. نفیسه سهرابیان، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت گفت بیمه رایگان مادران باردار برای بانوان بدون پوشش بیمه تا پایان شیردهی اعمال می شود. جباری با اشاره به اجرای این طرح و تحت پوشش قرار گرفتن رایگان فرزندان این گروه از مادران تا 5 سالگی گفت زنان باردار از زمان شروع بارداری تا پایان دوران شیردهی می توانند از خدمات مراکز دولتی از بیمه سلامت رایگان بهره مند شوند.
در طرح سلامت خانواده نظام ارجاع، ما پیش از اجرای این طرح 99 خدمت رایگان رو در حیطه قبل از بارداری، حین بارداری و بعد از بارداری زنان و مادران ایران زمین تقدیم می‌کردیم. با اجرای طرح سلامت خانواده و نظام ارجاع اینها این عناوین خدمتشون به بیش از 100 خدمت میرسه که به صورت رایگان ارائه میشه. این خدمات عمدتاً در شهرهای کوچک و خدمت شما عرض کردم روستاها بود که با توسعه طرح سلامت خانواده انشالله در شهرهای بزرگتر و کلان شهرها هم انشالله این خدمات ارائه خواهد شد.
نخبگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق شدند نسل جدید زخم‌پوش‌های دیابتی را تولید کنند. ماده اصلی بکار رفته در ترکیب این محصول ساخت ایران سفیده تخم مرغ است و میتوان از آن برای درمان زخم‌های عفونی و مزمن استفاده کرد.
چون دیابت داشتم حدود 25 سال این زخم عفونت کرد و جوری پاسیه شد که گفتن بعد از زیر زانو قطع بشه.
این شرح حال یکی از صدها بیماری است که با بیماری دیابت دست و پنجه نرم می‌کند. آقای شکور امیدی رئیس انجمن حمایت از بیماران دیابتی:
حدود 8 میلیون نفر با دیابتی داریم. متاسفانه 10,000 پا در ایران به خاطر دیابت قطع میشه.
این عددها وقتی تکرار شد نخبگان دانشگاه امیرکبیر را به فکر انداخت تا دست به کار تولید نسل جدیدی از زخم‌پوش‌ها شوند، آن هم با بهره‌گیری از سفیده تخم مرغ. خانم رعنا ایمانی عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر:
ما تو این پروژه نگاهمون به یک سری محصولات سنتی بود، یعنی آنچه که در واقع در زمانهای خیلی قدیم معمولا برای ترمیم زخم‌ها استفاده می‌شد. در واقع تخم مرغ، بهتر بگم سفیده تخم مرغ، یکی از موادی بوده که به شکل سنتی برای در واقع ترمیم زخم استفاده می‌شده. مطالعات آزمایشگاهی ما در سطح سلولی و بعد در سطح حیوانی نشون داد سفیده تخم مرغ پتانسیل خیلی خوبی برای تسریع در حقیقت فرآیند ترمیم زخم داره.
در ساختار این محصول که در درمان زخم‌های سوختگی، زخم بستر و سایر زخم‌های مزمن هم کاربرد دارد، علاوه بر تخم مرغ از ماده دیگری هم استفاده شده. خانم سهیلا رضایی مجری طرح:
ماده دومم هم که کربومر نام داره، مقدار بسیار کمیش داخل ساختار باعث میشه که جذب التهابات و ترشحات عفونی توسط ساختار تا 1000% هم افزایش پیدا بکنه.
آنطور که کارشناسان مراکز درمانی میگویند، در حال حاضر زخم‌پوش‌های سنتزی خارجی برای درمان این نوع زخم‌ها در کشور تجویز می‌شوند که البته برای خیلی از بیماران قابل استفاده نیست، چون مواد اولیه این زخم‌پوش‌ها گران قیمت است و محصول نهایی با قیمت بالایی به بازار می‌رسد. خانم رعنا ایمانی عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر:
با توجه به اینکه مواد اولیه که مورد استفاده قرار گرفته در ساخت این زخم‌پوش مواد ارزان قیمتی هستند حقیقت و قابل تامین در کشور هستند، خب ما انتظار داریم که اگر این محصول به مرحله تجاری سازی برسه قیمت تمام شده این محصول به گونه‌ای باشه که برای بیماران قابل استفاده باشه.
چشم انداز طراحان این زخم‌پوش‌های دیابتی این است که با تولید انبوه این محصول از عدد 10,000 قطع عضو سالانه در کشور کاسته شود. محمد قاسم کیایی، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از افزایش 45% دستمزد دستیاران پزشکی از سال آینده خبر داد. دکتر باقری فرد گفت این افزایش دستمزد برای همه رشته‌های دستیاری پزشکی اعمال خواهد شد.
خبری هم در حوزه دستیاری این که انشالله در سال آینده ما افزایش حق و زحمه دستیاران عزیزمون رو در سراسر کشور افزایش حق و زحمه حدود 40-45% نسبت به سال گذشته رو شاهد خواهیم بود و امیدواریم که تحصیلات بیشتری در حوزه دستیاری بتونیم داشته باشیم تا عزیزان ما، دستیاران ما که در بیمارستان زحمت‌های عمده تشخیص و درمانی بیماران رو می‌کشن بتونن شرایط بهتری رو داشته باشن و در سال آتی هم در ایام نوروز تمام دستیاران ما در رشته‌های مختلف به صورت شیفت بندی حضور دارند و ما تقریبا هیچ بیمارستان آموزشی نداریم که دستیار تخصصی در روزهای تعطیل نداشته باشیم.
سپاس از همراهیتان. شب شما بخیر. خدا نگهدار.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می‌گذاریم، چون با هم بیشتر می‌دانیم.
بیشتر می‌دانیم. سپهر دانش.
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام و درود بر شما شنوندگان فرهیخته شبکه رادیویی سلامت. برنامه زنده سپهر دانش رو میشنوید، برنامه تخصصی از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیویی سلامت. همنشین ما در این محفل علمی تا ساعت 23:10 باشید. موضوع برنامه امشب ما زخم‌های معده است. استاد عالی‌قدر جناب آقای دکتر محمد امانی، گاسترواینترولوژیست و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، میهمان تلفنی برنامه ما هستند و در بخش کنکاش هم سرکار خانم دکتر آذر نعیمی، پاتولوژیست، در مورد پاتولوژی کانسرهای معده برای ما صحبت می‌کنند. و اما طراح پرسش امشب برنامه ما، استاد گرامی سرکار خانم دکتر لیلا امامی، متخصص بیهوشی و فلوشیپ بیماری های خواب هستند. ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستند و پرسشی رو در همین زمینه، در زمینه اختلالات خواب برای ما طرح خواهند کرد. حتما شنونده برنامه ما باشید. نکات جالب توجهی رو امشب تقدیم شما خواهیم کرد. مرتضی میلانی تهیه کننده، مهدی قسمتی صدا بردار، حمید فروزنده هماهنگی، مرجان قندی آیتم ساز و من هم حسین سامی مجری و کارشناس این برنامه، افتخار داریم که همگی در تلاش باشیم تا برنامه شایسته رو تقدیم شما شنوندگان عزیز این برنامه کنیم. برنامه سپهر دانش برای همه شنوندگان رادیو پخش میشه، اما این برنامه برای مخاطبین خاص خودش، پزشکان و دانش آموختگان دانش پزشکی، معنای دیگری خواهد داشت. زبان این برنامه علمی است. از همه شما شنوندگان عزیزی که مایل هستید به پرسش برنامه پاسخ بدید، درخواست میکنم که صرفاً به ارسال عدد گزینه اشاره نفرمایید و حتی امکان توضیحی در مورد علت انتخاب گزینه برای ما بفرستید. پیامکایی که حاوی این اطلاعات باشند در اولویت خوانده شدن هستند. ما هدفمون این هست که از این برنامه علمی نکاتی رو بیاموزیم. این پرسش به هیچ وجه جنبه یک مسابقه علمی رو نداره و هدف ما هم صرفا این نیست که یک گزینه رو مطرح کنیم. خیلی خوشحال میشیم که در ارتباط با گزینه‌های طرح شده اطلاعاتی رو برای ما بفرستید تا زمانی که در راه پرسش اساتید محترم برای ما توضیح میدن پیشاپیش زمینه ذهنی رو در مورد گزینه‌ها داشته باشیم. ارتباط تلفنی ما با سرکار خانم دکتر لیلا امامی، متخصص بیهوشی و فلوشیپ بیماری‌های خواب، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برقرار شده. از استدیو پخش شبکه رادیویی سلامت خدمت سرکار خانم دکتر امامی سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم.
سلام و شب بخیر خدمت آقای دکتر سامی و همکاران محترم رادیو و همچنین شنوندگان عزیز و محترم.
خانم دکتر امامی خیلی ممنون هستیم که دعوت ما رو پذیرفتید، طراح پرسش امشب برنامه ما شدید، باعث افتخار ماست و همگی منتظر هستیم تا اون پرسش رو از شما بشنویم.
خواهش میکنم جناب دکتر، باعث افتخار بنده هست که در خدمت شما و شنوندگان محترم هستم. کیسی که امشب میخواییم که در مورد صحبت کنیم یک خانم 53 ساله هستند که ایشون با علامت بیخوابی برای مشاوره به کلینیک بیماری‌های خواب مراجعه کردن. در شرایطی که از بیمار میگیریم ایشون ذکر میکنن که از زمانی که به خاطر میارن همیشه بیخوابی های گاه به گاه و مکرر رو داشتن. این بیخوابی به صورتی بوده که هم در شروع خواب و در به خواب رفتن فرد مشکل داشته و هم زمانی که به خواب میره مکرر از خواب بیدار میشن، این خواب منقطع تا صبح رو داره و به خصوص در سال گذشته که شغل جدیدی رو شروع کرده این مسئله تشدید شده. در مورد علائم روحی بیمار که می‌پرسید، در یکی دو ماه بعد از شروع کار جدید استرس بالایی داشته، البته بعد از یه مدت استرسش فروکش کرده و در حال حاضر تنها عاملی که باعث ایجاد استرس و اضطراب در فرد میشه فقط مسئله بیخوابی هست و مشکل دیگه‌ای رو ذکر نمی‌کنه در زندگیش. زمانی که میخواد بخوابه در شروع خواب یه مقدار افکار منفی و دلنگرانی در مورد به خواب رفتن داره و نگران عواقب منفی و اختلال عملکردش در اثر به خواب رفتن در روز فردا هست. به گفته همسرش یک خورخور مختصر داره و گاهی پاهاش رو در خواب حرکت میده و در ضمن بیمار ذکر میکنه که تجربه خوبی از مصرف زولپیدم نداشته. قبلا یه مدت زولپیدم مصرف میکرده، تجربه خوبی نداشته. وقتی از بیمار در مورد علائم روحیش میپرسیم هیچ شکایتی از غم و ناراحتی و بی‌انگیزگی رو ذکر نمیکنه و زمان خواب و بیداریش منظمه و در معاینه بیمار وزن و قد نرمال و یک BMI 22 داره و دور گردنش هست 69 سانتی‌متر. حالا سوالی که پیش میاد این هست که قدم بعدی در منیجمنت بیمار چه موردی هست؟ گزینه اول پلیسومنوگرافی یا تست خواب استاندارد شبانه، گزینه دوم شناخت رفتار درمانی برای بیخوابی، گزینه سوم شروع داروهای ضد افسردگی، گزینه چهارم شروع داروهای خواب‌آور یا هایپنوتیک به جز زولپیدم.
خیلی ممنون هستیم خانم دکتر. علائم آزمایشگاهی در بررسی آزمایشگاهی چیزی به دستشون رسیده؟
نه خیلی، فقط این که از بیمار که میپرسیم یه سابقه قدیمی از کمکاری قده تیروید رو ذکر میکنه ولی TSC که داره، تمام آزمایش تیرویدی که اخیراً انجام داده نرماله، 3 ماه گذشته انجام داده نرمال بوده.
فرمودید که BMIش چقدر و دوره گردنه؟
32.
بله دوره گردن.
بله دوره گردن 39 سانتی‌متر.
خب برای ماها که سنین میانسالی رو میگذرونیم گاهی اوقات خواب با آرامش یک لذته و اینکه شب مکررن از خواب بیدار نشیم، مخصوصا برای ماهایی که این تلفن بالای سرمون هست و هر لحظه از هر کجای یک زنگی میزنن و در مورد یک بیمار که یا بستری میخواد بشه یا مراجعه کرده به موارد اورژانس. میدونیم که این مشکل خواب به ظاهر ممکنه که چیز مهمی نباشه اما در باطن مسئله بسیار بسیار مهمیه. امیدوار هستم که کادر پزشکی از این مشکل مبرا باشن که اچه بعید میتونم با این استرس هایی که وجود داره گروه پزشکی اصولا مشکل خواب نداشته باشن. نمیدونم آیا مطالعه‌ای در ایران یا در خارج از کشور در مورد اختلالات خواب در کادر پزشکی یا کسایی که درگیر بیماری‌های اورژانس هستن شده یا نه و آیا آماری در این مورد به خصوص در گروه میانسالان که ما الان جزوش هستیم داده شده یا نه. ما امیدوار هستیم که در بخش توضیحات اطلاعات خوبی رو از سرکار عالی بگیریم و امیدوار هستیم که عزیزانی هم که به پرسش پاسخ میدن در پیامک های خودشون اطلاعات کاملی رو برای ما در مورد گزینه ها و تشخیص هاشون بفرستند. اگر اجازه بدید با شما خداحافظی کنم تا حدود 40 دقیقه دیگه که برگردیم و توضیحات رو از شما بشنویم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم، شب خوبی داشته باشید.
خدا نگهدارشون.
خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، سامانه پیامکی 30102 در اختیار شماست. بیمار امشب ما خانمی هستند 53 ساله با علائم بیخوابی، برای مشاوره به کلینیک خواب مراجعه کردن و از زمانی که به یاد میاره بیخوابی های مکرر گاه به گاه داشته که هم در شروع خواب مشکل داشته هم خوابش منقطع بوده. از سال گذشته شغل جدیدی پیدا کرده، استرس اون رو داشته، بیخوابیش تشدید شده، بعد از شروع کار هم استرسش از بین رفته و در حال حاضر در محل کار استرسی نداره و مشکل اصلی او این بیخوابیه و ترس از این که این بیخوابی در عملکرد فردای او در محیط کارش به حساب تأثیر بگذاره و باعث ایجاد مشکل برای او بشه. سابقه کمکاری تیروئید رو داشته، در حال حاضر آزمون تیروئید او طبیعی است، به گفته همسرش خورخور میکنه و سابقه ناموفق مصرف زولپیدم رو هم داشته، علائم افسردگی نداره، قد و وزن او طبیعی است، بی ام آی 22 و دور گردن 39. طراح پرسش سرکار خانم دکتر امامی، متخصص بیهوشی و فلوشیپ بیماری های خواب، و از ما پرسیدند که گزینه هایی که گفته میشه کدامش برای اقدام بعدی مناسبه. گزینه اول پلیسومنوگرافی یا بررسی تست خواب استاندارد شبانه، گزینه دوم شناخت رفتار درمانی برای بیخوابی، گزینه سوم شروع داروهای ضد افسردگی و گزینه آخر هم شروع داروهای هایپنوتیک خواب‌آور به جز زولپیدم. 30102 در اختیار شماست. بسیار خب، بریم به سراغ موضوع برنامه و اون هم زخم معده، پپتیک آلسر. و همونطور که به اطلاع روزتون رسوندم، استاد گرامی جناب آقای دکتر محمد امانی، گاستروانترولوژیست و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، دعوت ما رو قبول کردند و از طریق تلفن با ایشون گفتگو میکنیم. خدمت استاد گرامی از شبکه رادیوی سلامت سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم.
به نام خدا، بنده عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم و شب بخیر میگم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
استاد عزیز، خیلی ممنون هستیم که دعوت ما رو پذیرفتید. موضوع پپتیک آلسر البته در برنامه ما یه موضوع تکراری است، اما به لحاظ اهمیت و شناختی که مردم نسبت به این بیماری دارند، تصمیم گرفتیم امشب هم در مورد موضوع پپتیک آلسر صحبت بکنیم و چنانچه موافق باشید در مورد مکانیزم عمل معده، چگونگی ترشح اسید بریم و بعد هم ادامه گفتگو.
واقعیتش بیشتر مراجعات ما تو بحث بیماری های گوارش یه بخشش برمیگرده به مشکلات معده که تحت عنوان دیسپپسی یا سوء هاضمه در مجموع اینا شناخته میشن. یک تعدادی از این سوء هاضمه ها که بیشتر خودش رو به صورت علائم درد روی معده، سوزش معده و حتی دردهایی که شبانه باشه بیمار رو بیدار بکنه و یا این که همراه با تهوع و استفراء باشه، بی‌اشتهایی باشه. اینها نشون دهنده بیماری‌های معده است که یک سریشون میتونه مربوط به همین پپتیک اولسر دیزیز ها باشه که تحت عنوان زخم‌های معده یا زخم‌های اثنی‌عشر یا همون بولب شناخته میشن. نکته مهمی که وجود داره، زخم‌های معده به دلیل اینکه ماهیتشون میتونه به سمت مالیگنانسی در یک سری موارد حرکت بکنه، لذا اهمیت داره که ما بیماری رو بشناسیم و نسبت به علائمش آگاه باشیم. ترشح اسید معده طبیعتاً توسط یک سری سلول‌های پریسال در معده اتفاق میفته. نکته‌ای که وجود داره، محیط معده به شدت یک محیط اسیدی هست و اجازه فعالیت به هیچ میکروبی رو نمیده. طبیعتاً شایع‌ترین علت ایجاد پپتیک اولسر دیزیز ها یک زمانی بیماری های مربوط به خود این اچ پایلوری یا میکروب معده بود که باعث ایجاد زخم معده میشد. امروز خب یه مقدار این علت پپتیک اولسر دیزیز ها یه شیفتی پیدا کرده به سمت سایر علت هاش. نکته مهمی که وجود داره، وقتی در محیط اسیدی معده ما زخمی ایجاد بشه، این باعث بروز علائم میشه، باعث بروز التهاب میشه و بیمار دچار علائمی میشه که با بیشترش به صورت دردهای رو ناحیه معده. البته من داخل پرانتز نکته رو عرض بکنم که اگر افرادی با درد روی معده به ما مراجعه میکنن، حتما لازمه که ما سایر تشخیص‌های اضطرابی رو مد نظر داشته باشیم و دقت بکنیم که دردهای روی معده ممکنه دردهای مربوط به کبد باشه، کیسه صفرا باشه، لوزال معده یا همون پانکراس باشه، حتی دردهای کلون ما باشه که در یک بخشی از پشت معده عبور میکنه و یا دردهای ارجایی مربوط به ایسکمیک هارت دیزیز ها و بیماری‌های قلبی باشه که ضرورت داره که این توی ذهن ما باشه، لذا ما درمان رو با اون کارهای تشخیصی رو بر اساس پپتیک اولسر دیزیز شروع میکنیم، ولی پس زمینه اینا رو داریم که میکس نکنیم و فراموش نکنیم و مشکلات جانبی رو برای بیمار.
بله. خب آقای دکتر، در مورد عملکرد معده در ترشح اسید هم آیا امکان داره برای ما توضیح بدید و اینکه معده چگونه خودش رو از این اسید محافظت میکنه؟
ببینید، لایه محیط داخلی معده که به شدت اسیدی هست و پی‌اچ‌اش فوق‌العاده پایین، ولی در سطح معده، سطح سلول‌های معده، یک لایه غشایی به وجود میاد که در حقیقت شامل پروستاگلاندین‌ها و یه سری ترشحاتی است که اجازه تأثیر اسید معده رو به اون سلول‌ها نمیده. اتفاقی که معمولا میفته اینه که اگر این سامانه دفاعی یا اصطلاحاً اون غشایی که وجود داره روی سلول ها از بین بره به هر دلیل، این ممکن اتفاق بیفته. مثلا بیمارانی که انسید و داروهای ضد التهابی استفاده میکنن، مثل حالا معروف‌ترینش اسم جنریکش مثلا که بروفن یا حتی آسپرین، اتفاقی که میفته این مهار پروستاگلاندین ها باعث میشه که این ترشح لایه دفاعی صورت نگیره و عملا وقتی این لایه دفاعی وجود نداشته باشه، اون محیط اسیدی معده میتونه به خود سلول‌هاش آسیب بزن. حالا نمونه بارز شما اگه بخوایم متصور بشیم اینه که وقتی اسید از محیط معده میاد به سمت مری، یعنی اتفاقی که تو ریفلاکس میفته، این اسید وقتی وارد مری میشه، چون اون دیواره دفاعی توی مری وجود نداره، بیمار دچار درد پشت قفسه سینه یا همون احساس ریفلاکس معده به مری میشه. لذا این لایه غشایی یه لایه‌ایه که محافظت میکنه سلول‌ها رو. و خب نکته مهمتری که هست، همین سلول اچ‌پایلوری که حالا هلیکوباکتر پیلوری اشاره کردم، اونم میاد دقیقا همین کار رو میکنه و یک محیطی رو توی معده ایجاد میکنه که ضد اسیده و میتونه اونجا رشد بکنه و میاد وارد این دیوار سلولی میشه و میتونه به سلول‌ها آسیب بزنه و باعث ایجاد زخم معده بشه. لذا وجود این دیواره دفاعی تو بدن خیلی ضروریه. مثلا افرادی که سیگار میکشن یا حتی مصرف مواد مخدر دارن، به دلیل اینکه خون رسانی سلول های دیوار روده مختل میشه، این لایه دفاعی تولید نمیشه و عملا باز همین اتفاق میفته، یعنی اون لایه از بین میره و اسید معده میتونه آسیب بزنه و باعث ایجاد زخم معده.
درسته آقای دکتر، مهار کننده های سایکلو اکسیژنیز